مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 27 چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی، 71 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نسبت به بعضی از کلمات انسان اگر ذهنیت روشن و مشخصی داشته باشه و ذهنیتش هم مثبت باشه، آثار روانی لازم خوبش رو هم در روح انسان داشته باشه، این کلمات انسان رو چند جا کمک میکنن. غیر از گفتگوها، غیر از تفکر، حتی این کلمات رو بر زبان جاری نکنیم، بخوایم بشینیم فکر بکنیم. یکی از جاهایی که این کلمات خوب فهمیده شده و جا افتاده در ذهن انسان با آثار روانی مثبت خاص خودش آدم رو کمک میکنن، تو مناجات و گفتگوی با خداست. به عبارتی در دعای شعبانی، در مناجات شعبانی میرسیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام عرضه می‌دارد: و انا عبدک و ابن عبدک، من بنده تو هستم و پسر بنده تو، فرزند بنده تو. من خدایا بنده تو هستم، این چه بار معنایی برای آدم داره؟ اثر روانی معنای چنین لفظی دقیقاً چیه؟ آیا ما دریافت میکنیم این رو یا نه؟ همین یه دونه مفهوم عبد اگر خوب برای ما درک بشه، چقدر برای ما کارگشاست؟ مفهوم عبد انقدر مفهوم فروتنانه ایست، انقدر مفهوم متواضعانه ایست، که درک همین مفهوم خودش آدم رو به عبودیت میکشونه. و این مفهوم ضمن فروتنانه بودنش انقدر با شکوه و با عظمت که به رسول الله، به خاتم النبیین، به کسی که بزرگترین انسان خلق شده توسط خداست هم اطلاق میشه: عبده و رسوله، اشهد ان محمدن. عبده و رسوله یعنی خیلی راحت وقتی میخوای نهایت خاکساری خودتو نشون میدی بدی، میگی من عبد تو هم. بعد خیلی راحت نهایت عظمت پیغمبر رو میخوای نشون بدی، میگی او عبد توه. این چه کلمه ایه که هم نهایت عظمت یک عبد رو، یک انسان رو در خودش داره و هم نهایت خاکساری یک انسان رو. مثلا ما به خدا میگیم، اگه بگیم طبق ادبیاتی که ما تو این کلاس ها داریم، اگه بگیم خدایا تو مامان منی، مثل مامان من میمونی، از مامان برای من عزیزتری یا به من مهربونتری، فکر میکنیم خیلی این دیگه خوش آب و رنگ شد. کلمه رب خودش به تنهایی هزار مرتبه از کلمه مامان دلچسبتره. مثلا ما به خدا بگیم خدایا نوکرتیم، حالا اگه زبون لاتی رو خیلی باهاش کار کرده باشیم، خب احساس میکنیم به همون خیلی چسبید فروتنیه در مقابل خداوند متعال. نوکر که چیزی نیست، عبد هزار مرتبه از نوکر ذلت درونیش بیشتره. خب بگو من عبدتم، نوکر که اصلا متواضعانه نیست، اگه شما نوکر خدا باشید خیلی متکبرید، خیلی خودتون رو بزرگ فرض کردید. اگر شما بگید من عبد تو ام، خیلی لطیفتر از اینیه که برگردید بگید من خدای تو مثل مامان من میمونی، من مثل نوزاد تو بغل تو ام. عبد برای خدا خیلی عزیزتر از یک نوزاد برای مادر. منتها ما اون رابطه رو با مفهوم عبد برقرار نکردیم. وقتی با مفهوم عبد اون رابطه رو برقرار نکردیم، نمیتونیم از این کلمه قشنگ استفاده کنیم. کلمه ها محل معامله روح و اندیشه و دل ما هستن با خداوند متعال. برای کلمات شما حساب باز کنید. وقتی مفهوم عبد براتون جا افتاد، اون وقت یکی از آثار روانی عبودی عبد بودن اطاعته. یعنی من گوش من عبدتم، یعنی هر چی تو بگی. وقتی میگی من عبدتم، یعنی من عزیز دل تو هستم. وقتی میگی من عبدتم، یعنی تو عزیز دل من هستی، قشنگتر از مامان من برام عزیزی. وقتی میگی من عبدتم، یعنی خیلی کوچیکتم. وقتی میگی من عبد تو هم، یعنی من بزرگترین مخلوق روی زمینم، من انسانم و تمام فضائل انسانی رو در خودم رشدم دادم، نه یه انسانی که شده صدام. من عبد تو هم، یعنی من خیلی عاقلم. فکر کردی من کیم؟ عبدم، یعنی من چیز فهمم. وقتی میگید عبد، باید همینو توش بیاد، نه من بیام سخنرانی بکنم، همه اینا داخلش باشه. آقا یه نفر به بچه خودش میگه جیگرم، این اصلا خود شما 10 تا کلمه دیگه غریبه به این کلمه جیگرم میاد تو ذهنتون، 10 تا کلمه دیگه هم میاد. یه روحیه و صفتی از اونی که میگه جیگرم و اونی که جیگر هست تو ذهنتون میاد، یه رابطه ای رو کشف میکنید، چقدر بار معنایی داره. ولی عبد شده برای ما یخچال فرنگی، هیچ گرمایی نداره، هیچ روحی نداره، کلمه کوچکی مثل کلمه جگرم که همچنین میتونن مثلا گوسفند فروشا و جگر فروشا خیلی خفیف و خارش کرده باشن، یه حرمت و روحی داره. این به خاطر استعمال خود ما هاست. شما مجبورید برای اینکه ذهنیت لازم رو از کلمه عبد پیدا بکنید چیکار بکنید؟ بیاید چیکار کنید؟ تو مناجات های متفکرانه نیمه شب از این مفهوم عبد استفاده کنید. شما لازم نیست مناجات شعبانیه میخونید یه روز همه مناجات شعبانیه رو بخونید. تقریبا محاله کسی بتونه در یه جلسه مناجات شعبانیه رو بخونه، حس همه دعا رو بگیره. آقا یه وقتی هست آدم ثواب داره، دوست داره همه دعا رو بخونه، هرچند مؤدبانه و مترجمانه، ابی نداره بخونه. ولی یه وقت دیگه هست هر روزی یه فراز مناجات شعبانیه رو نیم ساعت براش وقت بگذارید، تأمل کنید، مرور کنید. انا عبدک و ابن عبدک، انا عبدک و ابن عبدک، من عبد تو هم. میگه چرا ما باید نماز عربی بخونیم؟ هیچ وقت یه زبانی رو به یه زبان دیگه نمیشه ترجمه کرد، هیچ وقت. یا شعرهای قشنگ زبان ترکی رو تو روزه ها استفاده میشه، میشه به فارسی ترجمه کرد؟ اصلا نمیشه. آقای حسنزاده آملی ترکی یاد میگرفتن، گفتن آقا ترکی چرا یاد میگیری؟ فرمود میخوام شعرهای شهریار رو بخونم، اون حظ ترکی شعر رو ببرم. نمیشه یه زبانی رو به یه زبان دیگه ترجمه کرد. و خدا به دلایل مختلف یه ظرفیتی به زبان عربی داده، این ظرفیت جای دیگه نیست. کلمه عبد معنای دقیقش بنده نیست، یه جورایی انگار خورد میشه وقتی میشه بنده. توی زبان فارسی هم یه شیرینی هایی هست که تو زبان دیگه ای نیست. ما میگفتیم حسین جان، حسین جان، تو لبنان بودیم یه زمانی، سوریه، عربا تازه داشتن یاد میگرفتن این سینه زنی های اینجوری با شور رو میومدن میگفتن حسین رو ما میدونیم، این جان یعنی چی؟ خب شما چی بیشتر ترجمه میکنید؟ من میگفتم جان یعنی روح. میگفت حسین روح، حسین روح شو معنا یعنی چی؟ حسین روح. گفتم حسین یعنی نفس، یعنی جان، جان یعنی نفس، جان من فدایت نفسی به نفسی انت. گفت حسین نفس، حسین نفس. بعد میگفتم حسین حسین جان یعنی حسین جونم فدات بشه. واقعا میدونید حسین جان جونم فدات بشه نیست، جونم فدات بشه یه چیز دیگه است. جانم یعنی تو جان منی. نمیشه زبانها رو به هم دیگه ترجمه کرد دقیق، لذا ما مجبوریم به عربی صحبت کنیم. خب خدا اگر این ظرفیت رو به زبان فارسی داده بود، ما از ظرفیت زبان فارسی استفاده می‌کردیم، ولی الان این ظرفیت رو به زبان عربی داده. تعصب بذارید کنار، حالش رو ببرید. هر جایی حال هست آدم باید بره اونجا. تو این زبان یه روحی وارد شده، نه زبان عربی که الان عربا دارن. اصلا و ابدش ربطی با این زبان عربی قرآنی صدر اسلامی نداره. اصلا بعضی از عرب ها اصلا همین الان اصلا نمیفهمن معنای این حرفا رو، متوجه نمیشن، اون بار روانی خاصش رو هم نمیگیرن. مثل شماها باید آموزش ببینن. من خواهش میکنم به بهانه این یک کلمه‌ای که ما اینجا در مناجات شعبانیه دیدیم، شما بیاید یه تأملی بر روی الفاظ کلیدی مثل کلمه عبد که اسمته فدات بشم، اصلا خودتی، هویت تو رو نشون میده. آقا جناب عالی، حاج آقا، ما یه جوونی هستیم، حالا اسم پسر خالت نمیخواد بگی، اسم خودتو بگو. نه آقا، ما یکی از جوانای تهران هستیم، بیا اسم همسایه‌اش رو میگه، اسم خودتو بگو، تو کی هستی؟ من انسانم. کلمه انسان هویت تو رو مشخص نمی کنه. مثل این که کلمه انسان رو استفاده بکنی در مقابل حیوان، بخوای هویت خودتو با این کلمه انسان نشون بدی، انگار متراژ قد خودتو گفتی. یعنی میخوام بگم اینقدر کم بار معنایی داره. ولی وقتی بگی من یه عبدم، کاملا هویت تو مشخص میشه. یکی وقتی بگی من عبد خدا هستم، میدونی یعنی چی؟ من انسانی هستم، موجودی هستم که خدا در فطرت من چیزی قرار داده که منو آزادم کرده، ولی من به سوی او جلب میشم، به سوی او جلد هستم و به سوی او پرواز میکنم. قلب من عرش خداست، خدا منو برای خودش، اصطنعت و کل نفسی، برای خودش ساخته. لونه میخواسته خدا برای خودش قلب منو درست کرده، جا میخواسته قلب منو درست کرده. از موسی علی نبی نا و علی و علیه السلام پرسید که خدا جای شما کجاست؟ تو آسمونه کجاست؟ خدا فرمود من که جا ندارم. گفت مثلا همینجوری من میخوام تصور کنم یه جای حتی معنوی برای تو، چجوری باید تصور بکنم؟ در جای معنوی ها، نه مادی. خدا فرمود من در زمین و آسمان ها جا نمیگیرم، جای من که ظرف منه، جا هم درش میگیرم قلب عبد مؤمن منه. وقتی میگی عبد، عظمت خودت رو نشون دادی، لذا عبادت خیلی پر آب و رنگ میشه. خواهش میکنم به مفاهیم کلیدی دینی یه توجه ویژه بکنید. مثلا مفهوم رب، مفهوم رب، رب یعنی چی؟ پرورش دهنده. من بخوام از پرورش دهنده یاد بکنم، یاد میکنم از یک مربی، مربی ورزشی دیدی؟ داره کار میکنه رو اینا، هی کار میکنه، کنارم وایساده، اینم هی امتیازات میبره. خدا رو اینجوری تصور میکنم به صورت 24 ساعته با خودم. الان شما، الان خدا مربی ماست، رب ماست. الان خدا داره منو پرورش میده یا شما رو؟ من باید چی تصور بکنم؟ شما باید چی تصور بکنید؟ الان خدا مواظب شماست، تک تک شما. این کلماتو میگیره انداخته سر زبون این گوینده، براش گوینده یه ابزاره، میندازه وقتی همین کلمه رو که میندازه توی زبون این، میگیره از زبون این میچسبونه به یه قسمت روح تو. آها بگی ببینم این ور از این ور، هی کلمه تو رو داره بار میاره. هر کدوم از شما در یک سخنرانی به بخش‌های خاصی از اون صحبت توجه می‌کنید، بعد که مثلا ممکنه بغل دستید به یه قسمت دیگه بیشتر توجه کنه، اون کارای خداست دیگه. بعد تازه هر کدوم از توجه‌های شما به یه قسمت هم باشه، دو نفر به یه قسمت، هر کدوم یه جور توجه می‌کنید. بین این آدم اون یکی آدم خیلی فرق است. خدا وقت روز قیامت نگاه می‌کنی احساس می‌کنی که این مطالب طراحی شده برای یکی از شماها بدون نگاه به هیچ کس دیگه. بعد بغل دستی رو میگی می‌بینی یه جور دیگه، با یه انگیزه دیگه، با یه هدف دیگه طراحی شده برای بغل دستی. این مال شما، برای من چی؟ من ابزارم برای شما؟ نه، شما هم ابزار هستید برای من. ما داریم با هم زندگی می‌کنیم. خدا داره با منم کار می‌کنه اینجا. ها اینو بگو ببینم آدم میشی، اینو بگو ببینم بلکه با این آدم بشی، اینو بگو، یعنی با خود من داره کار میکنه. یا رب، من چی بگم از رب؟ رب به کسی میگن، به نونوایی، صفحه نون وایستادی. ما مدتی توفیق نداریم صفحه نون وایستیم. این نونوایی ها که اینجوری میکنن، نونو پهن میکنن و ورز میدن و این لحظه ای خمیر تو یه شکل باقی نمیمونه، تق میزن این وره گوشش، اون وره گوشش، بالا پایین، کله ملق میاره. اصلا دیدی بعضی هم خیلی حرفه ای عمل میکنن، یاد اون سنگکی ها دیدی، اون سنگکی ها همچین نگرش میدن چیزی، این مربی اون خمیره است. وقتی میگی یا ربه، یعنی منو ای اونی که داری منو مینوازی، حساب اینجوری اینجوری داری میکنی. رب یه کلمه بسیار صمیمیه، بسیار صمیمیه. تو دعای کمیل، در اوج دعای کمیل، اونجاهایی که امیرالمؤمنین دیگه اوج دعای کمیل، ما دعای کمیل رو با هم دیگه توضیح ندادیم، شاید هم یه بار اینجا مرورش کرده باشیم، نمیدونم که کجا اوج دعای کمیل، اونجا هی صدا میزنه یا رب به یا رب به یا رب. بعضی از کلمات و مفاهیم دینی ما کلمات بسیار کلیدی هستند، بسیار بار روانی لطیف و جامع و شیرین و اثرگذاری دارن. ذهنیت ما نسبت به اون کلمات باید ذهنیت بسیار مثبتی باشه. باید مفهوم و این مفاهیم کلیدی رو برای خودمون شفاف شفاف بکنیم، دلچسب و آورنده هزاران حکمت به قلب خودمون. درسته؟ این مفاهیم رو باهاش کار کنیم. این مفاهیم رو شما موقع فکر کردن احتیاج دارید. فکر میخواید بکنید. من عبدم. این من عبدم خیلی درشت‌تر از اینه که تو بگی من آدمم. من آدمم، آدم نیست. اصلا این کلمه مهم نیست. من عبدم، به من میگن عبد، چقدر کلمه وزینیه. بیاید با این مفاهیم ارتباط برقرار کنیم. همیشه لازم نیست جملات، عبارات، ترکیبها رو درک کنیم. بعضی از اوقات تجزیه خیلی قشنگه. درسته؟ باید اینها رو به صورت مجزا یکی یکی به عنوان به اصطلاح آجرهای طلایی که باهاش یه ساختمون طلایی ساخته میشه رو کنار هم دیگه بگذاریم و هر کدوم از اینها رو مفهوم عمیقش رو درک کنیم. اگر من جای معلم ها بودم، بچه ها رو، دانش آموزا رو وادار میکردم هر کدوم در هر سالی یکی از این مفاهیم رو روش انشا بنویسن. دیدی مثلا بیمزه بازی هایی که ما در میاریم، علم بهتر است یا ثروت؟ شهر همدان را توضیح دهید و رفتید آنجا، مثلا بچه راهنمایی دبیرستان شکلات آب نبات رو بگیرید به دور بزنید، سوت بزنید، اینا در مقابل، در مقابل چی؟ من نمیگم شهر همدان رو توضیح ندیم، علم یا بهتر از ثروت رو توضیح ندیم، در مقابل مفاهیم کلیدی حیات بشر. رب یعنی چی؟ رب بار روانیش با الله خیلی فرق میکنه. الهی با الله خیلی فرق میکنه. الهی یعنی چی؟ وقتی الهی میگه چی داره میگه؟ وقتی یا رب میگه چی داره میگه؟ بار روانی هر کدوم از این مفاهیم رو بهش توجه کنیم. برای تفکر، برای مناجات، برای گفتگومون با همدیگه باید این بار روانی رو بهش توجه کنین. بنده خودم رو هر چند وقتی بار تو جوان ها آپدیت میکنم، میرم بیرم اینا چی میگن، مثلا اینا الفاظی که استفاده میکنن باید آدم بیشینه توشون ببینه این لفظ رو کجا استفاده میکنن. بعضی جا هم آدم عقب میفته و دقتش تو این زمینه ها کم میشه. من اون خواهشی که داشتم این بود که شما رابطتون رو با مفاهیم کلیدی دینی، نه همه مفاهیم، یه رابطه بسیار زیبایی قرار بدید. وقتی که امیرالمومنین صدا میزنه انا عبدک، یه جوری داره خودش رو عزیز میکنه، و وقتی که صدا میزنه و ابن عبدک، یه جوری داره بیشتر خودش رو عزیز میکنه. وقتی صدا میزنه انا عبدک، رابطه خونی، فامیلی و خانوادگی خودشو داره به خدا اعلام میکنه. و وقتی که میگه و ابن عبدک، بچه بنده تو هستم، داره این فامیلی رو تقویت میکنه که فرمود الخلق و عیالی. وقتی امیرالمومنین صدا میزنه انا عبدک، داره فروتنی خودشو نشون میده. وقتی که صدا میزنه و ابن عبدک، فروتنی خودشو بیشتر میکنه. وقتی صدا میزنه انا عبدک، وابستگی خودشو اعلام میکنه. وقتی میگه و ابن عبدک، شدت وابستگی خودشو بالا میبره. وقتی صدا میزنه انا عبدک، خیلی حرفا توش هست، یعنی من اصلا جای دیگه نمیرم، مثلا عبد تو هم، من کجا برم؟ عبد تو هم، من کجا باید برم؟ داره صدا میزنه تو مجبوری به من نگاه کنی، تو مولای منی. قائمون بین یدیک انا عبدک و ابن عبدک. ما چون قبلنا یکی دو سه جلسه اون اوائل در مورد مفهوم عبد صحبت کردیم، دیگه اون مفاهیم رو صحبت نمی کنیم. یادتون هست آخرین تعبیر فارسیه عرفانی که بهش رسیدیم چی بود؟ آویزون. یادتون نره آویزون، البته حالا ممکنه تو فارسی اون معنای دلچسب نداشته، ولی ما اینجا حسابی ورزش دادیم تا اون مفهوم دل بخواه خودمون رو ازش بگیریم. و ابن عبدک قائمون بین یدک. قائمون بین یدک یعنی چی؟ بین یدک یعنی بین دو دستای تو. اون تا بین یدک تو زبان عربی منظورش نیست که بین دو دستای تو، یعنی در مقابل تو ایستادم، یعنی در مقابل تو هم، در مقابل تو، یه در مقابل خیلی دلچسبیا، یه جوجه ای رو بگیرید، مثلا ببینید این لیوان، این لیوان خیلی گنده است برای بین یدک، من این انگشتر رو در مقابل خودم قرار بدم، یعنی همه جوره همه طرفه کوچولوه و یه ذره یه مقابل من که بهش تسلط دارم، درسته؟ این میشه بین یدک. در محضر تو هستم خدای من، قائمون بین یدک، من ایستادم مقابل تو. این وضعیت تسلیم بودن انسان به خداوند متعال خیلی قشنگه. خیلی زشته آدم شدیدترین حالت تسلیمش پیش خداوند متعال لحظه جون دادنش باشه. بین یدک، بزن دیگه، میخوای بزنی بزن دیگه. یه کسی اینجوری میگه بزن دیگه، آه بزن. متوسلون به کرم که الیک. من خواهش ازتون میکنم رکوع رو درست انجام بدید، سرتون رو خم نکنید، سرتون رو صاف نگه دارید در حالت رکوع، به حدی که از سرتون تا کل کمر این صاف باشه، اثر روانیش رو خودتون ببینید، خصوصا اونایی که عادت کردن خم کنن گردن خودشونو صاف نگه دارن. یه حالتی به انسان دست میده انگار آدم گردنشو نگه داشته بزنن، یه حالتی به انسان، یه حالت خاصی، خیلی تسلیم بودن توشه، خیلی تسلیم بودن توشه. مردها وقتی سجده میرن دستای خودشونو باید باز کنن، آرنجش رو روی زمین نگذارن، درسته؟ یه آثار روانی خاصی داره این رفتارها، بهش یه دقتی بفرمایید. اولین مرتبه دقت در نماز دقت در رفتاره، حتی دقت در گفتار هم نیست، دقت در رفتار گفتار هست، یعنی لفظو درست ادا بکنید. یه حالت تسلیمی به آدم میده. اینا رو باید چشید. من راستی بهتون عرض کردم دیگه، مفهوم عبد رو بخواید برای خودتون قشنگ جا بندازید، تو تاریکی و تنهایی باید مرورش کنید، تکرارش کنید. مثل اون طرف که گفتم حسین جان رو یه 40 روز به سینه بزن بگو حسین جان، حسین جان، حسین جان، برات جا میفته، تا جا افتاد. و ابن عبدک رو هم تو مناجات باید تو تنهایی نیمه شبا ازش استفاده کنید، بندازیدش، ورزش بدید تا خیس بخوره، جا بیفته. قائمون بین یدک یه حالت تسلیمی از انسان به خدا نشون میده که اگه میخوای بزنی بزن. متوسلون به کرم که الک، دستم به جایی بند نیست، من متوسل به کرم تو هستم برای این که به تو برسم. یعنی من چیزی ندارم، خودتی. الان چی میونه ما میونجیگری میکنه؟ هیچکی، خودت. متوسلون به کرم که الک یعنی من به چیزی نمیتونم توسل پیدا کنم. به کرم که الک عبارت رندانه است. خدای من اومدم پیش تو، من بنده تو هم، مقابل تو ایستادم، هیچی که ندارم، بین من و تو هم به چی؟ خودتی. متوسلون به کرم که الک داره بیچیزی رو تشدید میکنه. الهی انا عبدون اتنسلو الیک مما کنت اواجهک بهی من قلت استحیائی من ندرک. صدا میزنه خدایا من بنده ای هستم که دارم خودمو میکشم به سوی تو. اتنسلو از وصل میاد، وصل، میخوام یه جوری خودمو به تو اتصال بدم، من به زور میخوام خودمو بهت بچسبونم، نه به تو بچسبونم. به تو بچسبونم می وجود نداره، تو تا آخر روز، تا آخرین روز عمر خدا، یعنی الابد، هی خودتو به خدا بچسبونی، هی جا داره بچسبونی. آخه خدا که شیئی نیستش که همینجوری چسبید که چسبید نمیره جلوتر، همینجوری ادامه پیدا میکنه. اتنسل و الیک، هی به سوی تو خودم رو به وصل میکشونم. من لایق وصل تو نیستم. مما کنت اواجهک بهی من قلت استحیائی من نظرک، از چی دارم فرار میکنم؟ یادتونه جملات جلسات قبل، جملات جلسه قبل یادتونه، این همه مقدمه برای برگشت به اثر جملات جلسه قبله. به سوی تو دارم خودم رو میکشونم، متصل بکنم برای فرار از اون چیزی که باهاش مواجه شدم، از بی حیایی، از قلت حیا خودم، خجالت کشیدنم از نگاه تو. تو داشتی منو نگاه میکردی، بودم به گناه و تو چون سایه بر سرم، عمریست خجالت این کار میکشم. ترجمه این فراز مناجات شعبانی است. من از اون لحظه هایی که تو منو نگاه میکردی و حیا نمیکردم، دارم از اون لحظه ها فرار میکنم به سوی تو، میخوام خودم رو یه جوری به تو بچسبونم. و اطلب العفو منک اذ العفو نعت لکرمک، و عفو رو از تو میخوام، عفو صفتی است برای کرم تو. کرم تو اولین اثری که از خودش نشون میده، یا مهمترین اثری که از خودش نشون میده، این استش که بنده خودش رو مورد عفو قرار میده. کل این جمله یه زار زدنه، کل این جمله یه ناله زدنه، کل این جمله نسبت به جمله قبلی چیز خاص جدیدی نمیخواد بفرماید. در اون جمله قبلی اعتراف به گناه بود، بعد از اون گناه معلومه باید زار بزنه. در جمله قبلی صدا میزد که خدای من جوانیمو در مستی دوری از تو فنا کردم، خدای عمرمو در آزمندی به قفلت از تو هدر دادم. اینجوری اون عباراتو فرمود، بعد صدا زد که الهی و انا عبدک و ابن عبدک. یادتون باشه در خونه خدا زار بزنیم، قشنگه. زار زدنهای امیرالمومنین با ادیبانه ترین کلمات، میشه ادیبانه ترین کلمات هم گذاشت کنار، زبون گرفت، زبون گرفت. زار زدن در خونه خداوند متعال خیلی آدمو با خدا عزیز نزدیک میکنه. میتونید بعضی وقتها از نوشته هاتون استفاده کنید، یه کلمه خلاصش نکنید، من بعدم و اینا اضافه نکن، ایناشم بگو. ترسیم کن بدی خودتو، ترسیم کن تنهایی خودتو، ترسیم کن اینکه چقدر از خدا خجالت کشیدی، ترسیم کن چی کار کردی، اینا رو بیار ترسیم کن. من توصیه عجیب غریبی نمی کنم، ماها دنیای خودمونو مدام با ترسیم به هم دیگه عرض می داریم، عرض می کنیم. بابا کارت عروسی میخواد بده، کارت عروسی، کارت نمیدونم فوت میخواد بده، نمیدونم بگید چه ترسیمی میکنه. بازگشت همه به سوی خداست، پدری مهربان و رعوف، خانواده ای را تنها گذاشت، 40 روز جای خالی او. خب دیگه مرد دیگه، ولی من کنترل خدا دیدی اینجوری برخورد نمی کنی. یه مرد دیگه به طرف سر سفره غذا گفتم تعریف کن بابا چجوری فوت کرد، میخواستن سر کارش بودم، گفتم بابام تب کرد مرد، شروع کرد به خوردن، دیدن سر کار نگو، همینجوری گاره، همینجوری خیلی ساده مرد. شما تعریف کنید باباتون چجوری مایی طول کشیده، توضیح بدید تا ما غذا رو بخوریم، غذا چیزی به شما نرسیده. ما تو دنیا همه چی رو ترسیم میکنیم، همه چی رو ترسیم میکنیم. به خدا که میرسیم خدایا ما عجله داریم، وقت اضافی که نداریم بشینیم با تو کل کل بکنیم، ما رو ببخش، تموم شد حالیت، ببخش. خب برو دیگه، اصلا نمیگفتی همینه. تو مناجات هامون با خدا زار نمیزنیم. حالا حاج آقا چه اصراریه زار بزنیم؟ اون لطیفه رو دوباره میگم، ما به طرف گفتن که سرت نیار پایین، آب بخور عقلت کم میشه، گفت حالا عقل چی هست؟ گفت نه هیچی، شما بخور. این سوال مثل اون سوال وحشتناکه. لذت زندگی رو خواهی برد، معنای رابطه با خدا رو درک میکنی، فدات بشم، این زار زدن تو رو از گناه جدا میکنه، وضع تو عوض میکنه، تولیدی خودت پاکی. من دارم زار زدن های امیرالمومنین و ظرفش رو تو این الفاظ و ادبیات قشنگ بهت نشون میدم. بریم در خونه خدا زار بزنیم با این کلمات. بلد نیستیم ولی بلدیم یا علی، بلد نیستیم از این کلمات استفاده کنیم. آدم یه جایی باید کش بده. دعای ابو حمزه سومالی برای زار زدن خیلی قشنگه. دعای ابو حمزه سومالی ظاهرش رو نگاه میکنی خیلی طولانی تر از مناجات شعبانی است، ولی خوندن دعای ابو حمزه سومالی اگه یه هفته طول میکشه، خوندن مناجات شعبانی یه ماه طول میکشه. خیلی فشرده است مناجات شعبانیه، از جمله جاهایی که یک کمی از فشردگی در میاد، یه زاری داره میزنه امیرالمومنین مقابل مولای خودش، اینجاست. الهی و انا عبدک و ابن عبدک قائم بین یدیک متوسل بکرمک الیک، الهی انا عبد اتنسل الیک مما کنت اواجهک من قلت استحیائی من نظرک و اطلب العفو منک اذ العفو نعت لکرمک. این زار زدن و مقدمه یه طلب عفو قرار میده، بعد طلب عفوش رو هم با یه زار زدنی توأم میکنه، زاری که در ادامه طلب عفو هست توصیف رحمت حضرت حقه. اینجا یه جمله خیلی خوبی رو خوبه من خدمت شما عرض بکنم. میدونید کیا مزه مناجات رو میفهمن؟ کسانی که یه نوسانات خوشگلی داشته باشه روحشون. موسیقی دیدید کی قشنگه؟ موسیقی رو وقتی که دارن این ضرباتشو با علائمی که امواج او رو نشون میده، فرکانسشو مثلا گاهی نشون میده، امواجی که ضرباهنگشو یا زیر و بم بودنشو نشون میده، زیبایی موسیقی به زیر و بم شدنشه، به بالا و پایین رفتن صداشه، و الا موسیقی زیبایی نداره. اگه بخواد مدام تو اوج حرکت بکنه سوت چی میشه؟ سوت قطار میشه یا یه چیز وحشتناکتر از اون. درسته مناجات هم یه نوسانات قشنگی داره. اگر در مناجات روح انسان خسته میشه با یادآوری خود، بلا فاصله تو مناجات هایی که از اهل بیت اومده با یادآوری خدا روح رو بر فراز میبره و خستگی رو برطرف میکنه. خواهش میکنم وقتی مناجات میخونید فقط به خودتون نگاه نکنید، بخونید. ببینید بعضی ها با یه حال دلگرفته‌ای و شکسته‌ای و انکساری میرن مناجات میخونن، همش هم ممکنه گریه بکنن ولی همش حالت زیر داره مناجاتشون. یعنی ببین حس دعای او اینه که من بدبختم، من غلط کردم، من بیچارم، من نکبتم. مثلا با همین حال الهی انا عبدون اتنزل و الیک مما کنت و اطلب العفو من که از العفو و نعتون لکرم. بابا این که دیگه با اون قبلی فرق کرد که الان تو این جمله دومی تو داری از خدا حرف میزنی، شاد شاد داری از خدا حرف میزنی، نه من خیلی بیچاره. بابا تو بیچاره ای، الان خدا صحبت کردی باید احساس خوشبختی بکنی. این احساس بدبختی از خود رو جمع کن با احساس خوشبختی از خدا، ببین مناجات چقدر قشنگ میشه. گیر آوردی؟ بعضی ها چرا مناجات بهشون مزه نمیده؟ چون اصلا به دلیل خوبی خدا خوشبخت نمیشن. که چی مثلا؟ حالا خدا خوبه، به چه ربطی به من داره؟ ای آدم خودپرست، ای آدم خودپرستی که غیر خودت هیچکی نمیتونی ببینی. خدا خوشگل نیست، خدا قشنگ نیست، خدا به تو حال نمیده، خدا ولی تو رو میبینم بدی خودم یادم میره. میدونی یعنی چی این حرف؟ فکر نکنید آدم توبه کن، بنده گناهکار اهل مناجات همیشه احساس بدبختی بیچارگی نکبت میکنه. نه، دو کلمه از خدا که یاد میکنه، آه بنده خوب خدا از خدا که یاد میکنه بدی خودش یادش مست میشه، بدی خودش یادش میره، توازن پیدا میشه. این امواج دعا که بالا و پایین میره خیلی قشنگه، ولی آدم بره زیر آب در نیاد یه نفس تازه بکنه که خفه میشه میمیره. بعضیا مناجات نمیکنن چون فکر میکنن دارن میرن زیر گل خفه میشن. خب میگه بابا فراموشش میکنیم. بابا میریم تو مناجات، بله یه لحظه میری پایین، ولی تا نفست داره میگیره شروع میکنی تو دل مناجات از خدا حرف زدن و میدونی چه نفس تازه‌ای، چه اکسیژنی بهت میده. قدم به قدم تو مناجات شما میبینید یک کلمه از خودش، یک کلمه از خدا، یک کلمه از خودش، یک کلمه از خدا. خدا خیلی جالب اخلاقش، میفرماد دم مردن ها حالت گرفته است، من یه چیزی بهت میگم حال پیدا کنی. بابا خدا دم مردن که آدم حال پیدا نمی کنه. میفرماد کل من علیها فان، همه فانی میشن. آه چقدر حال آدم گرفته میشه. آه من میمیرم، میگه حالا من ایستی بهت میگم حال کنی، اصلا یادت بره مردن. چی میخوای بگی؟ و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، من باقی میمونم عوضش. و آدم های قد خودخواه میگن که چی مثلا، حالا تو باقی بمونی به چه درد من میخوره؟ ولی آدم های کمی تا قسمتی عاشق پیشه اینجا لحظه مرگ خودشونو میتونن. آه خدا راست میگی، یا تو میمونی؟ پپی خیال برو بریم که رفتیم، قبرش هم دیگه مهم نی، عزیز دلم میمونه. من یادم اولین بار که این کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام رو تجربه کردم بچه بودم، پای این فیلمای پارتیزانی، یه پارتیزانی، این فیلمای پارتیزانی بود قدیمان زیادتر نشون میدادن جنگای روسیه با مثلا آلمانیا و اینها. یه دیدن این پارتیزانای پیر داشت میمرد، خیلی هم ناراحت بود از اینکه داره میمیره. یه دفعه پسرش رو دید، اسلحه دستش اومد، گفت پسرم تو هستی؟ باره گفت خب من راحت میمیرم، برو. نه بابا نمیر. گفت نه دیگه، مهم نیست که تو هستی دیگه، بی خیال مرگ من، قشنگ مرد. چقدر جالب بود، پسرم تو هستی. حالا اینجا دیگه پدرم تو هستی، پس ما بی خیال میریم. این که آدم علاقه به خداوند متعال داشته باشه، این مناجات انسان رو فرحناک میکنه. من یه اعترافی میکنم، شما با من همزبان بشید به نفعتونه. خدایا ما اگه مناجات نمی کنیم چون تو رو دوست نداریم، و وقتی که تو رو دوست نداریم تو مناجات فقط یاد بدیای خودمون می بینیم، می افتیم، و وقتی حال نمی کنیم حالمون گرفته میشه دیگه، مناجات بهمون مزه نمیده چون تو رو دوست نداریم. خدایا من میدونی چرا مناجات نمی کنم؟ چون فقط بلدم خودم رو ببینم. اگه بنا باشه بیام پیش تو بدیای خودم رو ببینم، چون من دیگه چیز دیگر رو نمیتونم ببینم، خفه میشم. ولی اونایی که با تو حال میکنن تو مناجات کیا هستن؟ اونایی که هم خودشونو بلدن ببینن، هم تو رو بلدن ببینن. من کورم، نمیتونم تو رو ببینم، من فقط خودم رو میبینم. وقتی خودم رو میبینم، خودم که جز بدی ندارم، بیام تو بدیای خودم غرق بشم، خفه میشم، مناجات نمیکنم، ترجیح میدم مناجات نکنم. ولی بعضیا میتونن تو رو هم ببینن بعد دیگه خودشونو فراموش بکنن، اونا میان مناجات میکنن با تو، و وقتی خودشونو میبینن خسته میشن، تو رو میبینن سر حال میان. وقت این سرماگرما مثل چیه، این بغل یه ساختمونی دارن مثل سرماگرما سونا و میرن تو آب یخ در میان، این چه انبساط جسمی ایجاد میکنه، یه انبساط روحی ایجاد میکنه. خدایا برای این که من بتونم با تو مناجات بکنم، اجازه بده من تورم ببینم، تورم دوست داشته باشم، بتونم لذت ببرم از کرم تو. وقتی زجر میکشم از بدی خودم، لذت ببرم از کرم تو. هم مناجات با خدا آدمو این کارو یعنی با آدم این کارو میکنه. من خیلیش بی حیایی کردم. خب این آدمو داغون میکنه اگه جدی بگی. بعد کنارش میگی ولی خدا تو هم خیلی خوشگلی، یا عفو نعت کرم توه. و رسیدیم به حساس ترین جمله که من خواستم یه جوری این حساس ترین جمله رو هم یه جورای حساس ترین جمله مناجات شعبانی است. یه جاهایی از مناجات شعبانیه رو ما باید بگیم و بیخیالی تهی کنیم. مال ما نیست، خواهش میکنم تو رو خدا. کیف بکنه آدم چه رابطه قشنگی امیرالمؤمنین با خدا داره. ولی یه جاهایی آقا حرف ماست. آخ امیرالمؤمنین جگر تو بخورم الهی که حرف دل ما رو زدی. ول نکنید این کلامها. ماها حرف دل خودمون رو بخوایم بزنیم، بسیاری از اوقات حرف بی ربط میزنیم. غنیمت بدونید اون حرف دلی رو که بی ربط نیست، و این از اون حرفاست، بی ربط نیست. یه کلمه داره امام سجاد تو مناجات دعای ابو حمزه سومالی، آی حرف دل ماست و بی ربط نیست. آی حرفیه که پسترین آدم ها هم میتونن بزنن، آی حرف درستی هم هست. صدا میزنه خدایا خودت منو پر رو کردی، تو مهربونی، من روم زیاد شد. حالا من میخوام به مهربونی تو، به خاطر مهربونی تو برم جهنم. خب مهربونی تو تموم کن، کنم هم ببخش دیگه. ببین این حرف آقا میچسبه، واقعا حرف من، حرف درستی هم، چون امام سجاد زد، اونا خطکشن، میزانن. امام سجاد علیه السلام درست حرف میزن. البته اونجوری که امام سجاد توی ابو حمزه سومالی این بیان رو فرمودن در چند جمله خیلی زیباست. حالا اینم از اون جملاته. بعضی از فرازهای مناجات شعبانیه اصلا مورد تقاضای ما نیست، لذت ازش نمیبریم. فدات بشم، این هم مورد تقاضای ما میتونه باشه، هست الان من بهتون بگم، هم ازش لذت میبری. جملات قبلی رو گفتم باید سعی کنی به یه جایی برسی از مفهوم عبد لذت ببری. آقا این جمله رو الان ازش لذت میبری. الهی اینو تو قنوتای نمازتون، هر دعایی رو تو بهتون تسبیح تو قنوت نماز بگید. الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک. توبه کردی، گفتی خدای منو ببخش، غلط کردم. خب خودت چی؟ خودت میخوای چی کار کنی؟ حالا باید قول بده آدم بشه دیگه. صدا میزنه خدای من نمیتونم عوض بشم. آقا حرف دل من بود یا نه؟ آقا شما رو نمیگه، حرف دل من بود. الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک. من اون زور رو ندارم خودم رو عوض کنم، انتقال پیدا کنم از معصیت تو به طاعت تو، حول قوهش رو ندارم. آقا یعنی چی؟ من چون منو توبه نکردی؟ بالاخره باید یه فکری برداری. آخ برید پشت سر این کلمه امیرالمومنین قایم بشید، بگید خدا اگه غلط بود آقا نمی گفت. الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک. من زورشو ندارم خودمو تغییر بدم. الا فی وقت، مگر در وقتی. آقا رفیق قول ندی، یا قول ندی زایه بکنی بعدا نتونی پاش وایسی، نتون گوش بده. الا فی وقت، مگر در یه وقت. کی؟ فی وقت ایقظ تنیل محبتک، منو با محبت خودت بیدارم بکنی. آقا کیه که مزه محبت رو متوجه نشه؟ باید منو با محبت بیدارم بکنی من دیگه گناه نکنم. همین یه دونه کلمه از مناجات شعبانیه تو ماه رجب برای ما مستجاب بشه وارد کل مناجات شعبانی و ماه شعبان بتونیم بشیم. خدایا من میدونی کی بیدار میشم، عوض میشم؟ وقتی که تو با محبتت منو بیدارم بکنی. فقط اون موقع است. تلاش اضافی نکن، باید منو نازم بکنی، باید منو نوازشم بکنی تا من بیدار بشم. بابا ما اهل محبت که هستیم که، اینو که دیگه میفهمیم، نه اهل دوست داشتن خدا. بابا خدا به من محبت کن تا من عوض بشم. آقا هر کی هم این جمله رو برای خودش بگه. من این جمله رو میگم برای چی میگم؟ محبت خدا رو ممکنه تو چی ببینم؟ یه دونه جغجغه اینه که صدا میده مثلا دستم بگیرم، رنگشم مثلا چند رنگ باشه، خدا محبت رو اینجوری میدونم. خب خدا اینجوری منو راه بنداز. یکی دیگه میگه خواب معنوی میخواد ببینه، اینجوری. یکی دیگه یه رفیق خوب میخواد، یه کسی دیگه یه به چی میبینه؟ محبت کن خدا به ما تا ما بیدار بشیم. بابا دو قرتونیمت مثل که باقی گناه کردی، حالا دو قرتونیمت هم باقیه، یه کار دیگه هم تازه اضافه بکنه تا تو بیدار بشی. بله قول علکی چرا بدم؟ خیلی خوبه بنده خودشو برای خدا لوس بکنه، واقعیتش هم بگه، درستم حرف بزنه. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. خدا فقط اون وقتی که با محبتت منو بیدارم میکنی، اون موقع میتونم از معصیت تو نجات پیدا بکنم و الا نمیتونم. رفقا دقت کنید، میگن که یه نفر رفته بود حرم امام رضا، دخیل بسته بود، امام رضا من باید تو این جایزه حساب پس انداز بنز الگانس ببرم. ول نمیکردی، گیر داده بود آقا من باید. خیلی زمین و آسمون به هم داشت میدوخت. بعد از حالا اینو ساختن، میگم بعد از سه شب توسل کرد، خواب دید، خواب حضرت رو دید. امام رضا بهش فرمود که نه نمیشه آخه. گفت نه امام رضا باید. گفت خب حداقل تو برو یه حساب پس انداز باز کن که ما میخوایم تو رو برنده بکنیم. بشه، حسابم نامرد باز نکردی تو. یالا من میخوام حساب ببرم. یه کاری آخه باید انجام بدی. آقا ما دیگه کاری بنا نشد انجام بدیم، خدا محبت کنه ما بیدار بشیم. خب باشه، خب حالا خدا حاضر محبت کنه، شما لطفاً یه کمی چشماتون رو باز کنی، یه جایی خدا محبت کرد ببینید خدا محبت کرد. آقا نمیتونی مواظب باشی کجا کیف میکنی؟ ای بابا تو دیگه کی هستی؟ کجا خدا به تو محبت میکنه؟ اونجا رو ببین. خب بعضی ها دیروز بارون اومد، آه خدا ممنونتم دیگه ما رو شرمنده احسان خودت کردی، چه کنم که باید نماز اول وقت بخونم، نوکرتم هستم. بعضی ها که خیلی فازشون بالاست، بارون اومده برای کل مردم تهران، اون محبت خصوصی خدا به خودش میگیره و اینا خیلی آدم های خوبی هن. بابا بالاخره امیرالمومنین علی علیه السلام هم با محبت بیدار میشه، با محبت برمیخیزه در خانه خداوند متعال. منتها فرق امیرالمومنین با ما چیه؟ ما تا یه بنز الگانس بهمون ندن بهمون محبت نکردن، اما امیرالمومنین هر روز صبح خورشید بلند میشه صدا میزنه خدایا ممنونتم گذاشتی من ببینم، اصلا اینا رو برای من انجام دادی. هر کسی باید اینو بگه، منتها ما ظرفیتش رو نداریم اینجوری بگیم. محبت خدا رو علی در خلقت خودش میبینه، اما محبت خدا رو به خودمون ماها با یه دونه خونه 2000 متری میبینیم. یه دفعی برسونه بگیم آی خدا واقعا شرمندتم، ملائکت الله همین وسط میان خاک بر سرت، خدا خودتو بهت داده 10 میلیون برابر یه خونه 2000 متری میارزه، نگفت من شرمندتم، خونه بهش داده میگه من شرمندتم. معلومه تو خیلی جوجه ای، خیلی کوچولی. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. خدای منو با محبت خودت بیدارم بکن. و کما اردت ان اکون کنت فشکرت که به ادخالی فی کرمک. تا همون جوری که ای منو با محبت خودت بیدارم بکنی، همون جوری کما اردت ان اکون کنت، همون جوری که اراده کردی من باشم بشم، فشکرت که به ادخالی فی کرمک، شکر تو رو به جا بیارم به خاطر اینکه منو وارد کرم خودت کردی. نه اینکه بازم من کاری کرده باشم، همش مربوط هست به خداوند متعال. بله تطهیر قلبی من اوساخ الغفلت انکه، بگذارید جلسه بعد انشاءالله در مورد غفلت صحبت بکنیم. در مورد محبت دو تا کلام بگم. یکی از امام موسی بن جعفر علیه السلام، یکی از نبی مکرم اسلام، عرضم رو تمام کنم. این دوتا رو دقت بفرمایید. امام کاظم علیه السلام نشست پیش یه آدم گدای درمونده خاکنشینی، نشست پیشش، انقدر باش اونس گرفت، بعد پرسید خب حالا حاجتت چیه؟ یه نفر اومد رد شد، این صحنه رو دید، گفت امام کاظم آخه شما خیلی بزرگی، این گداست باید به در خونه شما، شما رفتی نشستی اینجوری به بارگاه این، اینجوری نشستی رو زمین، این کیه آخه؟ آقا امام کاظم علیه السلام جواب مفصلی دادن به اون فرد و بعد یه جمله فرمودن، اون جمله شو من کار دارم. فرمودن نواصل من لا یستحق و وصالنا مخافت ان لا نبقا به غیر صدیقی. ما وصل میکنیم با کسی که مستحق وصال ما نیست، تو رده ما نیست، از ترس این که مبادا بی رفیق بمونیم. از ما اهل بیت تعجب نکنید به کسی محبت بکنیم که لایق ما نیست، اصلا این چیز عجیبی نیست برای ما. اگه معنای بدی برداشت نمی کنید، اهل بیت خیلی رفیق بازن. برید در خونه اهل بیت، به امام زمان علیه السلام قسم دست رد به سینتون نمی زنن، ظاهر رو نگاه نکنید. تو هر حالتی هستی برگردی بگی یا ابن الحسن آقا دست منو بگیر، اثر تو زندگی داره، به ظاهرش نگاه نکن. آقا محبتشون به شما جلب میشه. کاظمین زائرای امام موسی بن جعفر علیه السلام رو کشتن، پای اخبار نشستی ها، برگردی بگی لا اله الا الله، امام کاظم فدای زائرات، چقدر مثل تو مظلوم بودن. به خدا قسم روز قیامت میبینی از یه عمر عبادت ثمرش برای تو بیشتره، ابراز محبت کردی، ابراز محبت کردی. آقا اگه اینجوری باشه که آدم خیلی راحت میره بهشت، ببین میدونی آدم ها چرا میرن جهنم؟ چون همین این بهشت رفتن اینقدر راحته نرفتن. آخ امام موسی بن جعفر چه جگری از شما کباب شد. زائرایی که اومدن ازت حاجت بگیرن لتوبار شدن، تو چی شدی؟ تو چی شدی اون بالا نگاه میکردی؟ تو زائر مریض میاد، اشک در خونه خدا جاری میشه، خدا این مریض شفاش بده. به شیعه و سنی بودنش هم کاری نداری، همه اینجوری میومدن در خونه و اینا اومدن تیکه پاره شدن، بچه بی مادر شد، بی پدر شد، مادر بی بچه شد، برگشتن. تو چی کشیدی امام کاظم؟ آخ امام، همینو بگو. نه بازی میخواد، نه جلسه میخواد، نه اطفال میخواد، نه شعر میخواد، نه مناجات میخواد. همین یک کلمه پای اخبار نشستی بگو. اهل بیت چقدر اهل محبتن؟ فقط فکر کردی خودت اهل محبتی، خدا بهت محبت بکنه از این رو به اون رو میشی. اهل بیت خیلی بیشتر از تو اهل محبتن، هیچ وقت محبت تو رو فراموش نمی کنن، همیشه تحت تأثیر محبت تو قرار می گیرن. انشالله جلسه نه بعدیمونو، جلساتی رو روز قیامت صحرای محشر برگزار کنیم با یه سکوت یا آمفی‌تئاتر تو بهش، میگیم خدا برامون درست بکنه، میشینیم پیش هم دیگه یه حرف رو میخواد بزنیم و اونجا هم همه حافظه ها قوی، در زمان هم که اونجا تو مشت آدم دیگه، یه پلک بزن کل جلسات گفتگوی ما آنی فعال در ذهنت عبور بکنه. میدونی یعنی چی؟ یه کلید میزنی تو کامپیوتر گرافیک، کلی هارد از این ور به اون ور منتقل میشه، 10 صفحه 20 صفحه تو هارد جا میگیره. آنن یه اینجوری میشه، یا زمان نمیبره 10 تا موضوع رو بخوای فکر کنی، زمان نمیبره، همش میاد رو صفحه مونیتور ذهنت. یاد این دیدی؟ فقط چشم و ابرو میندازیم تو بهش، ها دیدی فلان همینه. خب با هم حرف نمیزنیم، میریم با کسان دیگه حرف میزنیم، چرا با هم حرف بزنیم؟ اهل بیت خیلی اهل محبتن، خیلی بیشتر از ماها. فکر نکنید ماها تشنه محبتیم، اهل بیت بیشتر از ماها قدردان محبتن. من شنیدم بعضی از روزخونا میگن یه جمله رو بگم گریه کنیم دل مادرش از زهرا خوشحال بشه، و بعضیا قدبازی در میارن میگن مگه حضرت زهرا یه خانومیه یه گوشه ای افتاده ما بریم بهش سر بزنیم خوشحال بشه؟ این بیمزه فکر میکنه که اگه حضرت زهرا سلام الله علیها خوشحال بشه به خاطر ابراز محبت ما به امام حسین، یعنی گدا گرسنه محبته. بابا حضرت زهرا خیلی اهل عاطفه است، خیلی. بگذارید این صفت رو امام موسی بن جعفر علیه السلام از کجا گرفتن؟ از پیامبر گرامی اسلام. ما امشب شب مبعث، امشب شب مبعث دیگه، امشب شب مبعث رفقا. شما برای چی خوشحالید؟ یک، نمیخوام مفصل صحبت کنم، یکی به این دلیل که دین شب تولدشه. امشب شب تولد کدوم امامه؟ هیچ امام، دین شب تولد دینه. هر کسی خدا براش عزیزه دینم براش عزیز میشه، هر کی براش خدا عزیزه کم کم نمازم براش عزیز میشه. امشب شب تولد دینه، جشن تولد دین گرفتن خیلی زیباست. بعضی ها از تکالیف شرعیشون فرار میکنن، اینا نمیتونن جشن تولد برای دین بگیرن. بعضی از معارف دینی در میرن، اینا نمیتونن جشن تولد برای معارف دینی بگیرن. بگذارید مختصر کنم. دومین علت شادمانی امشب شما چیه؟ آخ جون، خدا میدونی کیو به عنوان پیغمبر انتخاب کرده؟ یک کسی رو که خودش صدا میزنه رحمتا للعالمین، مهربان ترین انسانی رو که خدا در ابناء بشر آفریده، که از حضرت آدم تا کنون هر کدوم از اولیاش به گرد او نمیرسن، او رو مبعوث کرده به پیامبری، که حسین یه چشمشه، که علی یکی از بندگان بارگاهشه در کرم. چرا ما برای مشکل گشایی میریم در خونه امیرالمومنین، چرا در خونه رسول الله نمیریم؟ بی احترامیه به رسول خداست. مشکلات ما چیزی نیست که بریم پیش رسول خدا. یه آدم حسابی میگفتش که میخوای بری حرم امام رضا، حاجت کوچولوات و خونه میخوای، گرفتاری داری، اینو از اون عرفایی که زیر پای زائرین خاک کردن از اونا بخواید، بگید آقا شفاعت کن، کارا رو از اونا بخواید، بعد برید پیش امام رضا، از امام رضا خدا بخواید، خودشو بخواید. میرزای قمی رو تو خواب دیدن، گفتن آقا این راسته که حضرت معصوم شیعیان روز قیامت شفاعت میکنه. فرمود شفاعت شیعیان که کار ماست، حضرت معصومه عالم رو شفاعت میکنه. چون ما احترام پیغمبر رو حفظ میکنیم، برای حاجت هامون میریم در خونه امیرالمومنین. چون احترام امیرالمومنین رو حفظ میکنیم میریم در خونه امام حسین. چون احترام امام حسین رو حفظ میکنیم میریم در خونه ابوالفضل. برای حسین آدم فقط میمیره، حاجت داشتی برو در خونه ابوالفضل، این چی جوری حاجت تو میده؟ پیامبر چیه؟ پیامبر علی یه گوشه دلشه، فاطمه یه گوشه دلشه. پیامبر کیه؟ نمیشه از عظمت پیامبر زیاد سخن گفت. ما خیلی خوشحالیم که خدا این آقا رو به عنوان پیغمبری برای ما مبعوث کرد. خواهش میکنم یه جور جدیدی نگاه کنید به همه صحنه ها، مثل دعای اللهم کن لولی یکل حجه که میری کنار، آی خدا این امام زمان منو نگه داری. یا یه کسی بیاد بگه آقا به شما چه ربطی داره، شما چی کاره ایدی وسط، ایشون حجت خدا هستن، خدا مواظب بشه عالمو به قدرش. نه نه، من نمیتونستم نگم، با اینکه حالا ممکنه زیادم به ربط نباشه، بی ربط باشه، ولی بالاخره از نظر من خیلی مهمه که تو امام زمان نگه داری. میگم بیا برو بابا، تو خودت خیلی آدم حسابی تلقی کردی. بنده به شما توصیه میکنم خودتون آدم حسابی تلقی کنید. امشب برید در خونه خدا بگید خدا واقعا ازت تشکر میکنم، کارت عالی بود، حرف نداشت، قشنگ ترین انتخابو کرد. هیچ کی بهتون نگه نسازید چی نمیگه، شما آدمید. خدا میفرماید ملائکه من نگاه کن چه بنده با شعوری دارم. خدای خودشو تحسین کرد، ثنا گفت، حمد و سپاس گذاشت به خاطر این انتخاب. خب من یه دعا بکنم. خدایا همون جوری که تو این ماه رجب پیامبر خدا رو مبعوث کردی با نزول آیات قرآن، ما رو هم مبعوث کن. حالا دیگه قرآن به ما نازل نمی کنی، جبرئیل نازل نمی شه، حداقل عزرائیل نازل بشه، یک بالاخره یک کسی نازل بشه ما رو هم برانگیخته بکن. نه عزرائیل نازل بشه برای جون ما رو بگیره، یعنی بالاخره فرشته های خودت زیادن، بفرست سراغ ما، یه الهاماتی برای قلب ما بشه. خیلی خوبه امشب ما هم مبعوث بشیم، چقدر خوبه. برید در خونه خدا امشب گریه کنید، یادتون باشه، برید در خونه خدا گریه کنید، بگید خدا اینجوریه، فقط با بعضی ها حال میکنی، اینجوری صفا میکنی، صداشون میزنی، ما هم نگاه کن دیگه. برید ابی نداره از من گفتن، از شما شنیدن، برید چیکار کنید؟ یه دیگه حسودیتون بشه به پیامبر، قبطه بخورید به معنای درستش. خب به ما هم نگاه کن دیگه، ما هم مبعوث کن، یه قلب سنگ آسمون تو کله ما بندازد، دقل دلمون خوش باشه. گفتین زناز بیش مرن جان مرا، برو آن گفتند که بیش مرن جان امارزوس. از خدا بخواید شما را مبعوث میکنه به خدا قسم. بشینید با آرزوهای خودتون در مسیر بعثت حرکت کنید، نقشه بکشید. میشه من یه زمانی یه کاری برای امام زمان بکنم که امام زمان پیغام بفرسته فلانی دستت درد نکنه، فلانی واقعا خوشحال. به خدا زندگیتون بر اساس این آرزوتون رقم خواهد خورد. از خدا بخواید مبعوثتون بکنه. بعد از اینکه از خدا تشکر کردید یه همچین موجود نازنینی رو مبعوث کرده، بابا کم نیست. شما وقتی که نام پیامبر رو میبرن باید داد بزنید تو محبتش. صلوات یواش فرستادن علامت نفاقه، باید داد بزنید من دوستش دارم. آها ما آدم با پرستیجی هستیم، باشه تو با پرستیجی، پیغمبر ما رو کشته، اونو چی کارش کنیم؟ من که قبلا اینجوری نبودم که هر جا صدام بلند شه، ایشون کلاسشون ما رو کشته، دل ما رو برده، ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. یک کسی نام محمد مصطفی رو ببره صلی الله علیه و آله و سلم، این چه قشنگه. دادشون بلند میشه به صلوات بلند. اخبار میگن وقتی که میگن با سلام و صلوات بر محمد مصطفی و آل او، اللهم صل علی محمد. تو خونه هاتون یواش صلوات میفرستید، مچمچ میکنید یا چیکار میکنید؟ یا بلند صلوات میفرستید؟ محاسبه همه عمر و زندگی ما یه طرف، محاسبه یه دونه ذکر صلوات جداگانه است تو بهشت. طرفو حساب میکنن شما تا اینجا محاسبه کردیم 70 سال عبادت و بندگی و اینا، گناه‌ها رو هم بخشیدیم و اینا، سر هم دیگه سر جنبن 10 برابرش هم کردیم، شدی پله 20 بهشت. مثلا یه مثال دارم میذارم طبق روایت، 70 سال عبادت پله 20 بهشت خیلی خوبه. اکثر مردم رفتن پله اول، باریکلا. بعد میگن حالا ذکرای صلواتشو بردارید بیارید. چند تا در طول عمرش ذکر صلوات داشته؟ 2,200,000. بابت هر یه دونه صلوات یه پله ببرید بالا. وقت اونجا مؤمن میشینه خاک تو سر خودش میریزه، کاش یه دونه بیشتر گفته بوده. به تعداد صلوات ها بقیهش به تعداد صلوات امتیازات ویژه است. آقا یعنی چی آخه؟ من چی میشه؟ ببخشید شما چی کار هستی؟ ما بنایی میکنیم. ببخشید ذکر صلواتو با بیل و کلنگ نمیشه اونجوری اینجوری کرد؟ یعنی چی میشه؟ آقا شما چی کاری؟ راننده ای؟ کیلومتری چند متره؟ گاز بده برو آقا. این دیگه چی میشه؟ یعنی چی میشه ذکر صلوات مثلا چی میشه؟ آقا از عدالت صحبت کنید، انصاف و عدالت چی میشه؟ ته انصاف و عدالت چیه؟ صفای باطن. ته صلوات مقدار صفای باطنش بیشتر از انصاف و عدالته. چی میخوای؟ دنبال چی هستی؟ دنبال رابطه با خدا. ته صلوات رابطه رو مستحکم تر میکنه. اگه یک کسی دیدیم صلوات میگه اما عدالت نداره، خب میگیم دروغ صلوات میفرسته، از نوک زبونشه، از ته دلش نیست. خدای ما رو اهل ذکر صلوات زنده بدار و بمیران. از یکی از علمای عارف میپرسیدن که نشسته بودیم 7-8 نفر، گفتن آقا ذکر برای فلان چیز چی میشه؟ آقا اینا هر چی گفتن ذکر برای فلان مشکل چی میشه، گفت ذکر صلوات. هر چی گفتن گفت ذکر صلوات. عمار یاسر داشت رد میشد، یهودیای مدینه نشسته بودن تیکه انداختن، چی شد پیغمبرتون که زخمی شد، که جنگو که خراب کردید، کو فرشته‌های آسمانی؟ بعد از جنگ احد بود. رفیق عمار یاسر گفت اوه اوه این نامرد آدمو بیدین میکنن، ما رفتیم آقا، فرار کرد. عمار یاسر با استاد گفت بیا اینجا ما بحث کنیم. چیه؟ گفتن چی شد؟ پس شکست خوردید، میبر نبود خب پیغمبرتون کمک بشه. عمار یاسر صدا زد چرا؟ خدا کمک خدا قاعده داره. پیامبر فرموده هر موقع من حرف منو گوش بکنید همه جور نصرت الهی میرسه، حتی کوه ها هم میتونید جابجا کنید. ما تو این جنگ حرف پیغمبر خدا رو گوش نکردیم، شکست خوردیم. اینا موندن تو منطق، شروع کردن مسخره کردن، گفتن شنیدیم که تو یه آدم بی سر و پا کلی آدم حسابی از مشتکین کشتی. گفتم بله که کشتم، بازم پاش بیفته میکشم. قصه رد شد، اومد پیش پیامبر گرامی اسلام. پیامبر لبخند میزنه، عمار باریک الله مجاهد شدی. عمار سرش رو انداخت پایین، خواهش میکنم قابل نداره اینا. پیامبر گرامی اسلام فرمود رفیقت که فرار کرد خودش رو سالم نگه داره آدم صالحی بود، اما تو مجاهد بودی، وایسادی بحث کردی، سر جاشون نشوندی، منطقت خوب بود. آقا یهودیایی که تیکه انداخته بودن تو خیابون اونوری اومدن، گفتن یا رسول الله وعده ها میدی، وعده ها میدی، اینا رو سر کار گذاشتی با وعده هات. آقا فرمود چطور؟ عمار میگه که هر کی حرف تو رو گوش بکنه بهش قدرت میدی کوه جا به جا بکنه. کوه نمیخوایم جا به جا کنه، این عمار حرف تو رو گوش میکنه؟ آقا فرمود بله که گوش میکنه. گفت خب بهش بگو این تخت سنگ رو اینجا برداره بندازه اونور، همین بلندش کنه. یه تخت سنگ رو نشون دادن که 100 نفر میرفت زیرش از بین میرفت. دیدید از دل خاک یه صخره‌ای در میاد بیرون، تعبیر صخره هم فکر کنم داره تو روایت، تخت سنگ نبود صخره بود. اینو بکن، این کندنی نیست. به عمار گفتن اینو بکن، اینم حرف پیغمبر. اگه پیامبر فرمود که خب بکنه چی میشه، به چه سود شماست؟ گفتن ما مسلمون میشیم، میفهمیم راست میگی. صدا زد عمار ورش داره تخت سنگ. عمار یه کمی هول ورش داشت، گفت یا رسول الله کمکم کن. فرمود کمک نمیخواد. گفت یا رسول الله کمکم کن، همون جوری که حضرت عیسی ابن مریم حواریین رو کمک میکرد، حضرت موسی اصحابش رو کمک میکرد، انبیاء گذشته کمک میکردن و اینا مثلا از رو آب رد میشدن و قدرت پیدا میکردن، اونجوری کمکم کن. فرمود عمار کمک نمیخواد، انبیاء گذشته میخواستن یه کاری بکنن، یه درود به من و اهل بیت من میفرستادن، نیرو میگرفتن. حالا من که پیشت بایستم، تو هم که با ما مشکلی نداری، یعنی یه یا علی بگو، یعنی یه صلوات بفرست. عمار یه دونه صلوات فرستاد، میگه تخت سنگ و برداشت رو دست خودش، انگار یه پر کاهه، هیجان پیدا کرده بود، صدا زد که یا رسول الله من چی کارش کنم اینو؟ رسول خدا صدا زد پرتش کن رو قله کوه. کوه اطراف مدینه زیاده، پرتش کرد رفت نشست رو کوه، همه دیدن. بعد عمار زور اومده بود تو بازوش، چیکار کنم یا رسول الله؟ فرمود برو ورش دار بیاد، برو با یه ذکر صلوات یه قدم ورداش رفت آوردش، چیکارش کنم یا رسول الله؟ فرمود بزن زمین پودر بشه. زد زمین یه جوری پودر شد که اثری از سنگ باقی نمون، گرد و غبار نشست. نصف اونا تعدادشون رو تو روایت نوشته، نصفشون مسلمان شدن، نصفی مسلمان نشدن. عمار زور تو بازوش زیاد بود، گفت یا رسول الله اینا نامردی کردم، بزا بزنم نفلشون کنم. فرمود ولش کن، اما ما اگه میخواستیم اینجور آدم مسلمون کنیم که هول نشه حالا یه زوری رفته تو بازو. اما عمار دلم برات بگه این صحنه رو دیدم یاد یه چیزی افتادم. صدا زد یا رسول الله یادت چی افتادی؟ فرمود که به اندازه این صخره نه به اندازه کوه‌ها دوست ما روز قیامت معصیت میاره با خودش، ولی در دوستی ما صادقه، همینجوری خدا پودرش میکنه. و دشمن و مبغض ما به اندازه این صخره نه به اندازه کوه‌ها ثواب و طاعت میاره، در دوستی ما خالص نیست، خدا همینجوری اونو پودرش میکنه و نابود میکنه. عمار دست از محبت علی و بچه‌هاش بر نداره و این ذکر صلوات یه ابراز محبت، دوست داره. جوانای جدید نبینید این لفظ قدیمیه با ازش فاصله بگیرید، جوانا از اشیاء قدیمی فاصله میگیرن، این طبیعتشونه. ببینید این چی تو مغزشه. صلواتی که تو میتونی بفرستی انقدر عشقیه، انقدر با معرفت و با حاله که من پیرمرد نمیتونم بفرستم. پوستش رو حفظ کن، مغزش جدید باشه برات. انشاءالله خداوند متعال امشب ما رو به حق همه ذکر صلوات هایی که داشتیم ببخشه و بیامرزه. یه صلوات دیگه خط کن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.